آقا انتخاب شدید. ممنون هستم از محبت شما، از اینکه ما رو با حال هوای اونجا بیشتر مانوس کردید. سپاسگزارم از لطف شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار. خب دوستان عزیزم، لحظاتی پیش گفتگو کردم با همکار اعزامی گزارشگر صدای جمهوری اسلامی ایران به سرزمین وحی، جناب آقای ناصر یوسفیان، و از حال و هوای زائران خانه خدا بیشتر با خبر شدیم و همچنین زائران مدینه منوره. ساعت 22 رو اعلام میکنم حضورتون و دعوت میکنم طبق قرار و برنامه‌مون همراه بشید در این لحظه با برنامه فقه آل محمد و درس خارج فقه حضرت استاد جوادی آملی رو به مدت حدود 29 دقیقه بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا مسئله که مرحوم محقق رضوان الله در ذیل مسئله احکام نظر مطرح کردن، اولیش این بود که نگاه خسی به نامحرم چگونه است و نگاه نامحرم به خسی چگونه است. مسئله دوم این است که نگاه نابینا به اعما چگونه است و شنیدن اعما صدای نامحرم به بیگانه چگونه است. در مسئله اولا مطالب فراوانی مطرح شد و اشاره اونها این است که اصل اولی جواز است، بله کل شیء حلال و مانندان، لکن نصوص خاصی که در قرآن به روایات هست این رو معنی کرده. دلیلی که بهش استدلال کردن اجماع است. اجماع محتمل المدرک است بر فرض این که اجماع حاصل شده باشد. مطلب سوم آن است که نصوص خیلی شفاف و روشن نیست، برای اینکه در قرآن کریم گاهی درباره اصل خلقت زن را در برابر مرد قرار میدهد، مرد را در برابر زن قرار میدهد. فرمود ما شما را از ذکر و انثا آفریدیم، یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکور، که ذکور در قبال اناث، اناث در قبال ذکور و مانند آن است. این درباره اصل خلقت. تو مسائل اقتصادی زن در برابر مرد، مرد در برابر زن. للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن، این دو. تو مسائل ایمان، فضائل ایمانی، احکام عبادی، زن در قبال مرد، مرد در قبال زن. تو سوره مبارکه احزاب این آیه مبسوطتر اینا رو کنار هم قرار داد. اینا حکمش مشخص است در همه این سه چهار بخش. اما در مسئله نگاه زن رو در قبال مرد قرار نداد، نگفت النساء، نفرمود ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن و آبائهن او للنساء، فرمود اول نسائهن. اگر زن در قبال مرد بود اینجا حکم مرد امثال زاره روشن بود و ما میتوانستیم بگوییم چون دارد نسا او ما ملکت ایمانهن، دیگه نمیتونه درباره اما باشه، این حتما درباره عبیده. چرا؟ بر این که فرمود زن نمیتواند زینت خود را ظاهر کند مگر برای شوهر خودشون، محارم خودشون، مگر برای زنهای خودشون، او نسائهن. اگر فرموده بود لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن و آبائهن و ابنائهن اول النساء، قهرن کلمه او ما ملکت ایمانهن دیگه نمیشد ما بگیم ایمانهن یعنی کنیزان، نخیر، ایمانهن یعنی غلامانی که خریداری شده یک زنن، این زن میتواند بدون روپوش بدون روسری اونجا باشد. اما از این که فرمود او نسائهن، معلوم میشه زن به ماهی زن معیار نیست، یه زن خاص است. برای همین جهت است که ما در همه موارد، چه در قرآن چه در روایات، اونجا که حکم مال زن است، دارد که نساء در برابر رجال، در ارث هم همینطور است، در دیه هم همینطور است، در قصاص هم همینطور است، النفس بالنفس، الانسا بالانسا. اینجا همه جا مشخص است که زن در مقابل مرد، مرد در مقابل زن. اما در آیه حجاب نفرمود اول نساء، فرمود اول نسائهن، معلومه زنهای خاص. پس اقرب المحتملات مثلا این است که زنهای آزاد باشند که حرائر مراد باشند در برابر امام. اگر حرائر در برابر امام اراده شد، اومد او ما ملکت ایمانهن شامل امام می شود، یعنی این زن می تواند خودشو در برابر زنهای آزاد نشون بده، مفهوم ندارد ولی شامل امام نمی شود. اما ما ملکت ایمانهن شامل امام می شود. این یکی مربوط به زنهای آزاد است، اون یکی مربوط به کنیز، این قابل حل است. اما اگر چونچه نساء بود و نسائهن نبود، اما ملکت ایمانهن یقینا مربوط به غلام بود. این است که خود آیه اما ملکت ایمانهن شامل غلام نمی شود، به دلیل اینکه گرچه خود ما ملکت ایمانهن مطلق است، اما به دلیل روایاتی که دارد که هیل اما یا روایتی دارد یا مورد قبول اصحاب است، این قابل قبوله. چرا؟ اگر در اونجا کلمه نساء مطلق بود، اینجا ما ملکت ایمانهن مصداق به قدر متیقنش غلام بود. دیگه ما نمیتونستیم یه روایتی رو که قدر متیقن آیه است، اون روایت رو بر آیه مقدم بداریم. اما وقتی که منظور از نسائهن مطلق نساء نیست، نساء مؤمنه نیست، نساء اقربا و خمخشان نیست و نساء آزاد و حرائر مراد است، و اون ما ملکت ایمانهن نمیشه اما. اگر روایتی آمده باشد تأیید میکنند مطلب رو. پس بنابراین ما نمیتوانیم به آیه تمسک بکنیم، بگیم به این که این ما ملکت ایمانهن دلیل است بر اینکه زن میتواند غلام خود را نگاه کند، چه خسی چه غیر خسی. خسی و غیر خسی یکسانند. در بعضی از روایات وقتی که به بعضی از دختران اهل بیت علیهم السلام سوال میشد که شما چرا خودتون را از این خاجه ها، این خسی و خاجه میپوشانید، این که اولر اربه نیست، فمون نه، این مردیست که من امن الشهوه، ما باید خودمون از مرد حفظ بکنیم. پس آیه ظهوری ندارد در این که غلام میتواند مالکه خود را ببیند یا مالکه نمیتواند غلام خود را ببیند. برخلاف این که اگر مالک مرد بود، برده او کنیز بود، میتواند نگاه کند، چه اینکه میتواند نکاح کند. پس آیه خطوط کلی و اصلی مشخص شد، عناصر محوری آیه مشخص شد. حالا ببینیم اون که حرف آخر رو میزند که روایات اهل بیت علیهم السلام است، اون چی میگه؟ بالاخره یه خصیصه ای دارد دیگر قرآن که فبود اون نسائهن، معلوم میشه این مطلق نساء نیست، وگرنه چندین جا که قرآن الان همین بخش شد، چه در مسئله خلقت، چه در مسئله اقتصاد، چه در مسئله ایمان و اخلاق و فضائل، همه جا زن در مقابل مرد، مرد در مقابل زن است. اما اینجا که دارد اون نسائهن، معلوم شه همه زنها مراد نیستن، جنس زن مراد نیست. اگر جنس زن مراد نبود و همه زنها مراد نبودن، باید یه زنهای خاص باشن، چون اطلاق ندارد، عموم ندارد، باید اون ما ملکت ایمهنه اگر هن بشه بر کنیز، جمع عرفی هم هست و دلپذیر هم هست. خصوصا این که میگن او ما ملکت ایمانهنه شامل غلام نمی شود بلکه شامل کنیز می شود، برای این نکته است. خب حالا ببینیم حرف آخر را که روایت اهل بیت علیه السلام می زنن چی هست. روایات وسائل جلد 20 باب 125 از ابواب مقدمات نکاح صفحه 225 چند روایت هست که اینا معارض هم هستن. روایت اول که مرحوم کلنی رضوان الله علیه او را نقل کرد این است: محمد ابن یعقوب عن حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد عن عبدالله ابن جبله عن عبدالملک ابن عتبه النخعی که روایت معتبر است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ام الولد هل یسله ان ینظر الیها خسی و مولاها و هی تغتسلو، قال لا یحل ذلک. این کاری به ما ملکت ایمانهن ندارد، این راجب این است که یه خواجه میتواند کنیزی رو نگاه کند یا نه، هر دو بردن. آیا این خسی میتواند اون ام ولد را نگاه کند یا نه، این مالک او نیست، اون ام ولد کنیزیست مثل خود خسی که کزد. هل یسله ان ینظر الیها خسی و مولاها، که این خسی غلام همون مولای غلام مولای همین ام ولد هست، پس هر دو مملوکن ولی یکی مالک و دیگری مملوک نیست، هر دو مملوکن. آیا این خسی میتواند اون ام ولد را نگاه کند یا نه، حلال است یا نه، همون لا یحل ذلک. این عمومیت ندارد، فقط همین محدود را شان میشود که اگر نتواند کنیز را نگاه بکند یقینا آزاد را نمیتواند نگاه کند، اما مالک خودشون میتونه نگاه کنه یا نه، از این در نمیاید. روایت دوم که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن محمد ابن اسحاق که این هم معتبر است نقل کردن این است که قال سألت اول حسن موسی علیه السلام قلت یکون للرجل الخسی یدخل علی نسائه فیناولهن الوضوء فیرا شعورهن، قال لا. عرض کردم که یک کسیست که خواجه دارد، غلام دارد که از بود دیگه، این خواجه مملوک این شخص است. یکون للرجل الخسی، یک کسی خواجه دارد، این خواجه یدخل علی نسائه، تو اندرون رفت آمد میکند، آب میبرد، آب میارد و آب وضو به اونها میدهد، فینا بلهن الوضو، آب وضو به اینها میدهد که اینها وضو بگیرن، و میتواند فیرا شعورهن، موی اونها رو ببینه، قال علیه السلام لا. پس این خسی نمیتواند موی زن را ببیند، حالا اونها مارکی نیستن، اون شخص مالک این خسی است نه اون زنها. این روایت را که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم صدوق هم نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد. مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمر که در بعضی از این سند مشترکن نقل کرد، مرحوم صدوق ای را به اسنادی عن محمد ابن اسحاق که اینم در بخشی از این سند مشترکاً نقل کرد. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل ابن وزیر که موثقه است نقل کرد این است: اونها برشون صحیحه بودن ولی این موثقه است. قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام انقناء الحرائره من الخسیان. من سوال کردم از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه که آیا زنهای آزاد مقنعه سر بگذارند پیش خواجگان، پیش خسیها، که خسیها موی سر اینها را نبینند؟ سألت ابوالحسن رضا علیه السلام انقناء الحرائره من الخسیان، فقال کانو یدخلون علی بنات ابوالحسن علیه السلام. وجود مبارک امام رضا فرمود همین خسیان خواجه ها بر دختران امام هفتم به قبلی وارد می شدن، اون زنها اون دخترها مقنعه در سر نمی گذاشتن. قلتو فکانو احرارن، این خسیان این خواجه ها که وارد می شدن و اون بنات ابوالحسن علیه السلام مقنعه سر نداشتن، این خواجه ها حر بودن یا برده؟ فکانو احرارن، قال لا اینها غلام بودن. قلتو فالاحرارو یتقنعو منهم، قال لا. دو تا سوال کرد، عرض کرد که این خواجه ها که وارد می شدن و دختران امام سلام الله علیه مقنعه رو سر نداشتن، این خواجه ها احرار بودند یا نه آزاد بودند یا نه؟ فرمود نه آزاد نبودند، غلام بودند. دوباره سوال کرد، حالا اگر اینا آزاد بودند، اگر خواجه غلام نباشد، خسی غلام نباشد، آزاد باشد، باید زن مقنعه سر بگذارد؟ فرمود قال لا. این روایت رو گفتن مورد عمل نیست، مورد اعراض است و امثال ذلک. خب این روایت سوم را که موثق است و اسماعیل بزی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی به اسناد خودش ان محمد ابن اسماعیل نقل کرد. بخش اخیر این روایت را مرحوم شیخ طوسی نقل نکرد. روایت پنجم این باب که رواه صدوق فی عیون الاخبار عن جعفر ابن نعیم ابن شازان عن محمد ابن شازان عن الفضل ابن شازان عن محمد ابن اسماعیل ابن وزیر، این هم مثل همین روایت سوم هست. تا ولایت قنعنم و زاده و سألتو عن ام الولد هل لها ان تکشف رأسها بین یده رجال قال تتقنم. این از بحث ما خارج است. از حضرت سوال کردیم آیا ام ولد می تواند در حضور مردها با سر برهنه حاضر بشود یا نه؟ فرمود نه. خب این از بحث خسی و امثال ذلک خارج است دیگر. ایشون می فرمان به این که چند تا حمل کردن این روایت رو. ظاهر روایت این است که اینها دختران امام سلام الله علیه وقتی خواجه وارد میشد اینا روسری نداشتن، نمیذاشتن. چند تا محمل برش تک شده است. یکی اقول هازا محمولون اما علت تقیه لما مر قبلا، چه اینکه مرحوم شیخ طوسی را هر به تقیه کرد، یا اینکه این دخترها کوچک بودن یا این خسیان کوچک بودن و بالغ نشدن. حمل بر عدم بلوغ احدهما، یا این خسیها بالغ نبودن یا اون دخترها بالغ نبودن، یا حمل بر تقیه می شود و یا نه فراموش شوم شد عمدن این کار نمی کردن. و اما علالحاجه و ضروره للخدمه و نحوه ها، این پنج شش تا حمل است که مرحوم صاحب و صاحبش اشاره می کنن. یا ترجیح سندی است، حمل بر تقیه است، یا حال برای این که این دخترها بالغ نبودن، یا این که اون خواجه ها بالغ نبودن، یا این که این عمدی نبود، یا این که نه این در ضروره بود. اونا بالاخره تو اتاق رفت آمد می کردن، این هر لحظه که نمی تونه فوراً چادر سر کنه، مقنعه سر کنه، حال بر ضرورت بود، این در ضروره این کار جایز است. این چار پنج هم رو محمل رو این آیون بزرگوارا ذکر کردن که برای مثال وسائل اینا رو بازگو کرد. این روایت یه روایت تبرکی است. تو مستحضری در این 20 جلد وسائل روایت هایی که از ورود مبارک امام حسین سلام الله علیه هست، شاید که دو سه روایت بعد 4-5 روایت نشه. این روایتی که الان میخوام بخونیم از ورود مبارک سید شهدا است. کاری کرد حکومت اموی که ورود مبارک سید شهدا رو به عنوان مرجع علمی اصلا قبول نداشتن. مصیبت در خصوص کربلا نبود. مرحوم ابن بابه قمی رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحیدشون نقل میکنن در مدینه در یه مجلس خصوصی، نه مجلس سیاسی، در یه مجلس خصوصی ابن عباس بود، دیگران بودن، یک کسی یک مطلبی روی مسئله رو سوال کرد. وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه داشت جواب میداد. اون شخص گفت آقا از شما که سوال نکردم، که از ابن عباس سوال کردم. تازه ابن عباس دهن باز کرد گفت نه اینا با سوادن، اینا میتونه جواب بدن. اینجور بود و از اینطور بود، یعنی اکثری مردم هم تابع قدرتن. این یک امر طبیعی است. یه بیان نورانی وجود مبارک هست امیر دارد که سیدن استاد تو المیزان رو خوب باز کرده. وجود مبارک هست امیر در نهج البلاغه دارد که الناس مع الملوک و دنیا، مردم اهل دنیایند و تابع قدرت‌های سیاسی‌اند. تحلیلی که سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان دارند این است که به فرمان یه بخش وسیعی از مردم مدینه منافق بودند، تقریبا یک سوم. برای اینکه در جنگ احد 1000 نفر نظامی از خانه بیرون آمدن به طرف احد بیارن، در جنگ احد یک سومش تقریبا 300 و اندی در برابر پیغمبر صلی الله علیه و سلم موضع گرفتن، گفتن نه نمی آیم اینا. خب پس یک سوم مردم مدینه وضعشون این بود و بخش وسیع از آیاتی که در مدینه نازل شد درباره منافق است و نفاق است و امثال ذلک. کمتر سوره در مدینه نازل شده باشد که از نفاق سخنی نگفته باشد. جریان سید شهدا سلام الله علیه همینطور بود. هیچ کس اینا رو به عنوان یک عالم و فاضل و مرجع دینی و امثال ذلک نمیشد. برفرض هم میشد از اینا سوال نمیکرد. خیلی اون بیان مرحوم صدوق در کتاب شریف توحیدشون لطیف است. روایت هفتم این باب، حسن ابن محمد توسی در امالی مرحوم شیخ توسی، عن ابیه عن الخفار عن اسماعیل ابن علی عن علی ابن علی اخی دعبل عن الرضا علیه السلام عن آبائه عن الحسین علیه السلام و علیه السلام. وجود مبارک امام رضا از پدرانش از وجود مبارک سید شهدا نقل میکند که حضرت فرمود ادخل علی اختی سکینه، من وارد اتاق خواهرم سکینه میشم، بنت علی خادمان، اونجا یه خدمتگزاری بود، فقط تت رأسها منهو، خواهرم مقنعه گذاشت سرش را از این خادم پوشانید. به او گفته شد فقیل لها انهو خادمون، به خواهرم گفتن که این خدمتگزار شماست. فقالت هو رجلون منع من شهوته، معلوم میشه خسی بود، خاجه بود. فرمود این مردیست که منتها کار شهوی نمیتونه بکنه، ما موظفیم خودمون از مرد بپوشونیم، چه خسی چه غیر خسی. قالت هو رجلون منع من شهوته. خب از این روایت هم استفاده میشود که البته فعل معصوم نیست، لکن چون معصوم نقل کرده است میتواند معیار حجیت باشد. یا اونها خب همین بر استحباب میشه، همین بر احتیاط میشه. قرض اینه که کار اون خانم حجت شرعی نیست، برای اینکه معصوم نیست، فعل معصوم و قول معصوم حجت است. اما بیان نورانی امام سلام الله علیه او این رو سبقه مشروع شرعیت میدهد. حداقل این است که احتیاط لازم مسلمت را است. روایت هشتم این باب که از قرب الاسناد نقل شده است، از وجود مبارک ابوالحسن علیه السلام قال کتبت الیه اسأله عن خسی لی فی سن رجل مدرک یحل للمرأة ان یراها و تنکشف بین یدیها. قال فلم یجبنی فیها. سر این که این بزرگوارم اون دلیلی که میگوید جایز هست حمله بر تقیه کردن این است، میگن این دلیلی که میگن جایز هست حمله بر تقیه است، چرا؟ به دو جهت. یکی این که در بعضی از روایات وقتی از حضرت سوال میکنن حکم خصی چیست، جواب نمیدن. خب امام مسئول جواب دادن حکم شرعی است دیگر. این یکی. در بعضی از نصوص نه تنها جواب نمیدن، میفرمان که از این مطلب صرف نظر کنید. این دو، یا امر به سکوت میکند که این را هم گفتن حمله بر تقیه میشود. در روایت هشتم که مکاتبه است، کتبت الیه اسأله عن خصی لی فی سن رجل مدرک. خواجه هست اما بالغ است، که ما بادا بگه این نابالغ بود، بچه بود برای خدمت آوردن. نه، بالغ هست منتها خواجه است. یهلو برای زن که او را ببیند و بدون روسری در پیش او حضور پیدا کند؟ حضرت جواب نداد، جواب این امر را نداد. حسن ابن فضل تبرسی در مکارم اخلاق میگوید که لا تجلس المرأة بین یده الخصی مکشوفت الرأس. خب البته این یه مرسله است که ایشون نقل فرمودن. ابن جنید در کتاب احمدی علاما نقل عنه العلماء، از کتاب احمدی ابن جنید نقل کرده این است که روبیان ابی عبدالله علیه السلام و ابی الحسن موسی علیه السلام کراهت رؤیت الخصیان الحرت من النساء حرن کان او مملوکا. خواجه چه حر باشد چه مملوک، مکروه است که زن آزاد را ببیند، که این را هم گفتن حمله بر تقیه می شود و معمول به اصحاب نیست. غرض آن است که از مجموع اینها چیزی دست نمی آید، روایات هم متعرضن و حد اقلی که انسان می تواند بالاخره تنزل بکند احتیاط وجوبی است. برای اینکه ملکت ایمانهنه به اما تفسیر شد و نمی شود گفت که این اما ملکت ایمانهنه خصوص مرد است یا عام از مرد و زن، برای اینکه اون نسائهنه یعنی زنهای آزاد. اصل اولی هم بالاخره مرد دیگه، وقتی که مرد شد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم از نامحرم، دیگه مرد دیگه. همون بیانی که داره که رجل منع من الشهوه، مرد دیگه. بنابراین اگر اقوا حرمت نباشد احتیاط وجوبی حرمت است.
الحمدلله رب العالمین.
سبحان الله
دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب. آب را گل نکن.
فکر کردین اگه یه روز آب تموم بشه چه اتفاقی میفته؟
اگر آب نباشه مساویس با مرگ. اگر ما یه دفعه گرفتار بی آبی بشیم اون وقت قدر آبو میدونیم، پس تا محتاج اون روزا نشدیم از الان باید به فکر باشیم که زیاد مصرف نکنیم تا محتاج نشیم به اون روز نیفتیم.